در رضا علیه آلاف و تحییت و سنا صلوات جهت عرض ارادت و تسلیت تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی ما انعم و له الشکر بما الهم و الثناء بما قدم من عموم النعم ابتدأها و سبوق آلاها ان اصلاها و تمام منن والاها جمع عن الاحصاء عددها ثم الصلاة والسلام علی سیدتنا الزهراء و ابیها الذی سماه الله فی کتابه بیاسین و طه و فی ارضه به ابی القاسم محمد المصطفی. و علی بعلها علی المرتضی و بنیها الاولیاء و الاسفیاء و الخلفاء و لا سیما بقیت الله الذی یملاء الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند منان را سوگند می دهیم به حقیقت قرآن و عظمت ابی عبدالله الحسین و به اولاد الحسین و اصحاب الحسین صلوات الله علیهم اجمعین که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و حزن و غم و اندوه و ماتم را از دل نازنین و اون بزرگوار به بشارت ظهورشان بزداید و ببرد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. موضوعی که برای دوستان بنی فاطمه عرض کرده بودیم و تیتر و عنوان بحث انشاءالله این ده شب آینده این محفل خواهد بود، این است: دلنگرانی های رسول خدا پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. می دانیم که رحلت جانسوز حضرت ختمی مرتبت پیامبر ما در پایان ماه صفرالحرام بوده است. در پایان این ماه، در 28 ماه صفر، روح بلند پیامبر اکرم به حضرت حق پیوست و الی رفیق الاعلا سرود و از این دنیا هجرت فرمود و رفت. مرغ باغ ملکوتی که نبود از عالم خاک و چند روزی قفسی ساخته بودند از بدنش، رفت تا پرواز کند تا بر دوست، الی رفیق الاعلا، فرمود و رفت و رفت. و مسلمانان به این مصیبت عظیم، مصیبت رحلت پیغمبر اکرم، بسیار بسیار مصیبت عظیمی بوده است که امیرالمومنین تعبیر میکنند به شکستن یکی از ارکان من. داغ پیغمبر کمرم را شکست، داغ تو رکن دگرم را شکست. مصیبت بسیار جانکاه و سختی است. نکته این است که در این اواخر حیات طیبه پیامبر اکرم، در این سال آخر، خود مرتب به مردم گوشزد می کردن که معاشر الناس یوشک ان اجیب دعوت ربی، نزدیک است که من دعوت حق را لبیک بگویم، رفتن من نزدیک است، هجرت من نزدیک است، ارتحال من در همین آینده است، آینده قریب. و زمین سازی می کردن در ذهنیت مردم که من به زودی خواهم رفت. در این حالی که می فرمودن که می روم و ارتحال و رفتن من نزدیک است، نکاتی رو می فرمودن که من نگرانم، می ترسم. نگران که هستم و بر که می ترسم؟ بارها خوانده ایم و گفته ایم: کوته نظران را نبود جز غم خیش، صاحب نظران را، غم بیگانه و خیش. گفتیم صفت پیغمبر اکرم اگر خاطرتون باشد این بود که وقتی که آمد قرآن کریم از تشریف فرمایی پیغمبر اکرم این گونه سخن میگوید: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم وبالمؤمنين رؤوف رحيم. این آیه رو سعی کنید حفظ کنید، آیه عجیبی است. رسولی مر شما رو آمده است که از خود شماست، یعنی از بنی آدم است، فرشته نیست، دیو نیست، پری نیست، نه، از جنس آدمیان است. لقد جاءكم رسول فرستاده ماست، من انفسكم از بین خود شما انسان ها، که عزیز علیه ما انتم، این ویژگی ها در او هست، بر او سخت است ناگواری های شما، شما درد دارید، شما گرفتارید، ممکنه شما فقر داشته باشید، ممکنه شما به بلایی دچار باشید، شما مشرکید، او رنج میبرد، میتراود مهتاب، میشکوفت شبتاب، غم این خفته چند، خواب در چشم ترم میشکند. این که یک کسی واقعا ببینه که سیلی در پیشه، طوفانی در پیشه، زلزله داره میاد و یک عده خوابیدند و به بلا دچار خواهند شد، غم این خفته چند، خواب در چشم ترش میشکند، نتونه به خواب از این. خب این معلوم میشه یک انسان شفیقه، یک انسان نو دوست است، انسانی است که دلسوز مردمان است. این صفت دلسوزی برای مردم، شفقت، سوختن برای مردم در پیامبر اکرم بسیار شدید بوده. اونقدر شدید است که قرآن در جاهایی به پیامبر یه مقداری آرامش و تسلیت بخشیده است و گفته است: آرامتر یا رسول الله، لعلک باخون نفسک الا یؤمنوا بهذا الحدیث، میخواهی جان بدی که اینها ایمان بیاورند؟ تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن رو فرو نفرستادیم بر تو که اینقدر خود رو به مشقت بیندازی. این حالت دلسوزی است. لذا شما اگر میبینید جایی مشکلی برای مردم پیش آمده، مردم گرفتاری دارن، در وضع نابسامانی هستن، در سختی هستن، یا میبینید ایمان مردم داره به باد میره یا اخلاقشون، شما احساس ناراحتی کردید، سوختید، باید خیلی خوشنود باشید از اینکه الحمدلله یکی از صفات پیامبر ما در شما به گونه ای هست، ولو اندک، ولو قابل مقایسه نیستی ما به پیامبر با پیامبر اکرم، اما اینقدر هست که ما بی تفاوت نباشیم. این حالت شفقت پیغمبر اکرم در این حدیث نمودار شده است: من اصبح ولم يهتم به امور المسلمین فلیس بمسلم. مسلمانی که صبح بکند اما اهتمام به امر مسلمین نداشته باشد، این بگن فلان جا مثلا مسلمین رو سیل برد، این خوابش میبره، بگن مسلمین در زلزله مثلا دوچار شدن، 50,000 نفر در بم رفتن زیر آوار، این کمش نباشه، این مثلا مسلمان نیست. پیامبر این فرمان مسلمان نیست. بنابراین یکی از صفات پیغمبر اکرم شفقت بود. حالا شما تصور بکنید، اگر خاطرتون باشه گفتیم کار اصلی پیغمبر اکرم چی بوده؟ کار اصلی پیغمبر اکرم چیه؟ چی؟ رسالتشون. من میخوام بگم کارشون چی بوده؟ هدایت. تعبیر خود قرآن این است، بله، سوره مبارکه جمعه: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم. کار اصلی پیغمبر معلم است، بله، چون معلم است هدایت میکند مردم را، معلم کتاب هدایت. یعلمهم الکتاب و الحکمه. خاطرتون هست که عرض کردیم که معلم دو کار عمده بر عهده دارد: یک، آموزش، دو، آزمون. آموزشش تو هر معلمی میدهد، اما میشود که معلمی درس بده و آزمون نگیرد؟ نه. امتحان نگیرد؟ میشه همچین چیزی؟ نه، ناقص کارش. حتما یک معلم وقتی موفقه که در کنار آزمون خودش، در کنار آموزش خودش، آزمون هم داشته باشه. این شرط معلم موفقه. اگر معلمی رو تجربه نکردید، حتما سعی کنید در عمرتون تجربه کنید. یکی از شیرین ترین لذت‌های هر انسان معلم بودنه. انسان اصولا از آموزش که اگر هنری رو بلده، چیزی رو بلده، به کسی دیگه یاد بده. این ممکنه، ممکنه. شما الان هر کدومتون چیزها بلدید از اهل بیت، از تاریخ اهل بیت، از خوبی های اهل بیت، از حدیث اهل بیت. الان یک حدیث مثلا بنده خواندم، فرض کنید نشنیدید، این حدیث رو میشه فرا بگیرید، سعی کنید رو انتقال بدید، به یک کسی برسید این رو فوری انتقال بدید. زکات العلم نشره، زکات علم نشر اوست. زکات در لغت یعنی رشد. اگر علمتون بخواد رشد پیدا کنه، باید اینو نشرش بدید. هر چی دانستنیاتون رو بیشتر به دیگران بیاموزید، خود علم شما نمو پیدا میکند، نشر پیدا میکند. نشرش باعث نشبش میشود، باعث رشدش میشه. هر چیزی وقتی بدید کم میشه الا علم، که علم رو وقتی میدهید بیشتر میشه. درس رو خوندید، وقتی که درس میدهید تسلطتون به اون مباحث بیشتر خواهد شد، احاطه شما به اون مباحث بیشتر خواهد شد. وقتی که معلم باشید این رو احساس میکنید که خب سر این کلاس شما برای یک عده‌ای درس گفتید، یک عده‌ای نوشتن، یک عده‌ای تمرین کردن، یک عده‌ای کار کردن، یک عده هم زدن بر طبل بیاری که آن هم عالمی دارد کار نکردن. خب انصاف قصه این است که اینها نباید مساوی باشن. برای اینکه نباید مساوی باشن، میگی چه خوش بود که گرمهک تجربه آید به میان، تا سیاه روی شود هر که در اوقش باشد. باید امتحان کنیم. امتحان که بکنیم مشخص میشه که هر کسی در چه درجه ایست. برای خود من این اتفاق افتاده که در منزل مثلا اوراق امتحانی طلبه ها رو در قم امتحان تصحیح میکردن دوره تخصصی امامت. خب بعد واقعا این شده که یک کسی 19 و مثلا 80 گرفته، 19 و 90 گرفته، 19 و 75 گرفته، یکی هم 20 گرفته. بعد کسی مثلا در منزل کنار من بوده گفته خب آقا این 20 مثلا بده دیگه، این چی میشه؟ اگر 19 و 75 گرفته خب بکنیدش 20. گفتم نمیشه همچین کاری کرد. میگه چرا؟ میگم چون بس این نیست که نمیخوایم به این کرم کنیم یه چیزی بدیم، بس این است اون حق کسی که 20 گرفته بود و تمام سوالها رو دقیق جواب داده بود، حق اون تضییع میشه. بعد مشخصا امتحان برای همینه که ولی کلن درجات این قرآن کریمه من معاملو، بعد هر کسی درجهش مشخص بشه. اگر به این 20 دادیم حرفی نیست، منتها باید اون یکی رو بکنیم 21، باید پارامتر نمره رو ببریم بالاتر، چون اون بهتر از این میدانه. لذا پیغمبر ما وقتی آزمون میگیرد نمره میده، خب سلمان و ابوذر شاگرد اولای پیغمبر اکرمند، اما میگن آقا سلمان از ابوذر بالاتره یک کمکی. یعنی حتی ابوذر و سلمان رو نمیگن، خیلی خوب دیگه این دوتا خوب خوبای خوبامونن دیگه، بس خوبن دیگه. نه خیر، میگن آقا این یکی در این درجه بالاتره. فرمان مثلا مقداد ابن اسود کندی در یقین بالاتره مثلا فرض کن که از سلمان و ابوذر، در صلابت ایمان، در استحکام یقین. پس کار هر معلمی چیست؟ آموزش. بعد از کار آموزش، اواخر کار آموزش، معلم کم کم میرسد به این که دوره آزمون و امتحان سر رسیده. آزمون امتحان که سر رسیده برای همه ما تجربه شده. همه ما شب امتحان یا سر جلسه امتحان یا قبل از امتحان استرس داشتیم، نداشتیم؟ طبیعیه. حتی خوب خوندید بازم یک استرابی، یک استرسی، یک ترسکی در وجود شما هست. چرا؟ که مبادا مثلا سوالی مطرح بشه که من نخوندم، مبادا گیج بشم، مبادا دلهوره من رو بگیره، مبادا دستپاچه بشم، مبادا چیزی فراموشم بشه. میشه که فراموش بشه؟ بله. لذا هر کسی که میشینه سر جلسه امتحان فرق میکنه، فرق میکنه، یه دلهورهی در او هست. جالب اینه که هم معلم دلهوره دارد، هم دانش آموز میترسد و دلهورهی دارد. یعنی آقا چی میترسیم؟ اگه معلم شاخ داره؟ نه. حالا مثلا نمره پایین بگیریم اگه شاخت میزنن؟ نه. اما در این حال میترسه. معلم هم یک ترس درش هست. کسیم به اینجا برسن که معلم هم میترسه، چون هر معلمی دوست داره که بالاخره کسانی رو که زحمت کشیده، با امیدی وقت گذاشته، عمرش رو نابود کرده، روحش رو فرسوده که چیزی رو به اینها یاد بده، خب اینا یاد گرفته باشن. لذا برای هیچ معلمی خوشایند نیست که نمرات شاگردان او پایین باشه و برای هر معلمی این ابتهاج آفرین شادی آوره وقتی ببینه که اینها نمرات بالایی گرفتن یا خوب فهمیدن درس رو. برای من اتفاق افتاده که گاهی انسان تصحیح میکنه اوراقی رو، میبینه شخص اونقدر مطالب رو دقیق و عمیق برا گرفته که اصلا به وجد میاد، خودت به وجد میاد، سرحال میشی. من یادم که داشتم اوراقی رو تصحیح میکردم، کسی از شاگردان ما در قم پرسیده بودیم که مثلا این قصه در تاریخ اسلام چی بوده و تحلیل شما چیست؟ ایشون جواب درست رو نوشته بود، بعد زیرش نوشته بود که استاد با نهایت عذرخواهی و پوزش من این نظریه شما رو قبول ندارم، با اینکه یاد گرفتم حفظ کردم میدانم این مطلب شما که گفتید، اما من این رو قبول ندارم به این دلایل 1 2 3 4. توی ورقه امتحانی نظریه بنده رد کرده بود و من خیلی لذت بردم که این هم مطلب رو گرفته و خوب گرفته، هم جربوزه و جرأت نقد علمی درش هست که تازه تو ورقه امتحانی آمده گفته آقا من اصلا قبول ندارم حرف شما رو به این دلایل. اونقدر یک استاد یک معلم شادمان میشه از این کار که لذتش قابل مقایسه با لذت‌های مادی و عادی نیست. پس میشود که یک معلم بترسه، نزدیک امتحان که میرسه میترسد. من یه مثال دیگری بزنم خدمتتون که دوستان ما در مشهد جراحن، توی همین خیابان هم هست مطبشون. بعد ایشون جراح زیبایی و فک و صورت و تصحیح این کارهاست. یه شبی با هم بودیم در جایی مهمانی بود، بعد شب چهارشنبه بود، صحبت از این رفت که من عرض کردم برخی از هستن در ژاپن و چین که میگوین که برای هر دردی دوایی در طبیعت هست و نیازی به جراحی بدن اصولا نیست. اونا تزشون اینه که خدا باید یه راه ساده تری قرار داده باشه در طبیعت. ایشون گفت من هم خودم با اینکه جراحم معتقدم. گفتم چطور؟ ایشون گفتم به خاطر اینکه من شنبه یه جراحی دارم، از همین الان شنبه جراحی دارم، از همین الان من درست خوابم نمیبره و میترسم برای شنبه. جراح کاملا ماهر زبردست. گفتم چرا؟ ایشون گفت به خاطر اینکه این آقایی که میخواد جراحیش کنم یه جوانه، فک پایینش 2 سانتی جلوتر از فک بالاست، خواهی نمیتونه لقمه درست بجبه، حرف نمیتونه درست بزنه، چهرهش هم خیلی زشته، طبیعی یا آناتومی چهره به هم میخوره. من باید شنبه 1 سانتی 2 سانتی این فک پایین این رو ببرم عقب، باید از کنار این مفصل بتراشم، تقریبا 2-3 ساعت باید بتراشم، باید اره کوچیک بسیار ریز برقی باید بتراشم این فک رو و بیارمش کلن عقب. 4 ساعت جراحی طول میکشه و تو اون 4 ساعت تعبیر ایشون این بود که هم پدر او رو در میارم هم پدر خودم. گفتم که پدر او چرا؟ گفت به خاطر اینکه بالاخره این تراش این استخوان‌های فک بعدن آناتومی بدنش رو و صورتش رو درست میکنه، اما بالاخره این درد خواهد داشت بعدن تا وقتی که تکمیل بشه دوره درمانش. پدر خودم رو در میارم به خاطر اینکه 4 ساعت من باید درست کنار رگیش میره بالا و خون رو به مغز میرسانن، در فاصله 0.5 سانتی او با اره کار بکنن. کافیه توی این 4 ساعت یه لحظه حواس من پرت بشه، 0.5 سانتی دست من بیاد این طرفتر، اره میخوره به اون رگ اصلی که به مغز میده و تا به جامیم ظرف 2-3 ثانیه این آقا میمیره. لذا من 4 ساعت باید مواظب باشم که دستم با اینکه داره کار میکنه و استخون میتراشه و یه کار همچین سخت افزاری مانندیه، نباید 0.5 سانتی بیام این طرفتر. لذا رو خود من هم فشار میاد. یعنی 4 ساعت من میبینم که هر آن دست من یه اشتباه بکنه یه نفر رفته از این دنیا. اونم یه جوان. سخته. ببینید این آقا جراح زبردست ماهره، اما میگوید من میترسم، از الان ترس دارم. یه معلم میترسد، بچه ها باید آزمایش بدن، بچه ها باید امتحان بدن، بچه ها باید آزمون بدن، کنکور بدن، اون میترسه. چرا میترسه؟ این ترس معنی چیه؟ این ترس ترس عقلاییست، این ترس دلیل ضعف شخصیت نیست، این ترس دلیل بر دلسوزیست، دلیل بر شفقته، دلیل بر انسانیته. هر ترسی بد نیست، چون که هر شجاعتی خوب نیست. آقا من شجاعت دارم که چاقو بردارم هر کی از دم در میاد بدون این که توجه بکنم کی هست شکمشو پاره کنم. شجاعت نیست، این حماقته، این قساوته. بزرگان دشخیم های روزگاران مثل هانیبال، مثل نرون، آدم هایی بودن که شجاعت نداشتن. هانیبال لشکر خودش رو از وسط کوههای آلپ عبور داد برای اینکه بره به روم و روم رو تسخیر کنه. نمیشد از دریا برند چون 50 تا فیل با خودش همراه برداشته بود ببره. خب فیلو که نمیتونستن توی کشتی اون زمان بگذارن. گفت خب میریم دور میزنیم. رفتن دور نه، خب میرسیم به کوههای آلپ. ما برسیم به کوههای آلپ در زمستون سپاهیانه که یه لباس اونگونه رزم اروپایی داشتن از کوههای آلپ رد بشن. 50,000 لشکر او بودن، 25,000 آدم تو این کوههای آلپ مردن به خاطر یه هوس آقای هانیبال که میخواد حرفش رو ثابت کنه که من سپاه خودم رو از این کوهها عبور میدهم برای 25,000شون بمیرن. این هنر نیجا حماقته. حالا اگر شما میخواید یک کاری بکنید ترسیدید که مبادا این وسط سر کسی زخمی بشه، دماغ کسی خونی بشه، این ترس نیست، ترس مذموم نیست، این ترس عقلایی است، ترس خردمندانه است. اگر اینجا گفتید من میترسم که بینی یک کسی حتی خونی بشه، نمیگن شما انسان ترسویی هستید، میگن شما انسان دلسوز و عاقلی هستید. همه اینها رو برای این گفتم که پیامبر اکرم نزدیک ایام رحلتشون که شد مثل این روزها، یعنی ماهای آخر، احادیث رو میفرمودن تحت این عنوان: اخوف ما اخاف علی امتی اثنان، بیشترین چیزی که بر امتم میترسم. تعبیر رو ببینید، اخوف ما اخاف، بیشترین چیزی که ترس در دل من انداخته است، بر امتم میترسم، دو چیز است. بعد اینها رو ما جمع کردیم الحمدلله در قوم که ببینیم پیامبر اکرم در روزهای آخر و سال آخر عمرشون فرمودن من از چی میترسم؟ بر امتم میترسم. اینا کجای امتحان رو بد پس بدن؟ کجا لغزشگاه هاست؟ دیدیم حدود 14 موضوع است که پیامبر اکرم فرمودن. در 14 موضوع پیامبر اکرم فرمودن من میترسم بر امتم که اینا اینجا بلغزن، اینجا بد امتحان بده. انشاءالله ما اون 14 موضوع رو سعی میکنیم که در شبهای آینده یک به یک بررسی کنیم که پیامبر میترسید برای من، برای شما، برای ایشون، برای تک تک، برای بچه های ما، برای پدرانمون هم میترسید. وقتی میبینیم که این نقاطی رو که پیغمبر فرمده است از این مواد امتحانی میترسن، میبینیم یک ده قبل از ما واقعا درسته، همینجا امتحان رو مردود شدن، تجدید شدن، بد نمره آوردن، چون لغزشگاه ها سخته، سخته. اخوف ما اخاف علی امتی اثنان: اتباع الهوى و طول العمل. حالا عرض خواهیم کرد. اخوف ما اخاف علی امتی شهوت فرد، شهوت جنسی است، میترسم بر امت خودم. اخوف ما اخاف علی امتی پیروی از کسانی است که تفسیر به رأی میکنند قرآن را. اخوف ما اخاف علی امتی کذا و کذا، انشاءالله در شبهای آینده خواهیم گفت. مقدمه این مطلب این است که خب چطور پیغمبر میترسیدن؟ از دو جهت. یک، این که خود این مواد مواد سختی است. مثلا شما هیچگاه رئیس یک دبیرستان، یک آموزشکده علمی نمیگوید که آقا من خیلی میترسم روزی که این بچه ها جوان ها امتحان ورزش دارن، من خیلی میترسم که اینا چه کنن. نه آقا، جوانن، شادابن، چون شادابن، چون نیرو دارن، هیچ کسی دیگه در ورزش نمیاد صفر بگیره، در ورزش نمیاد تجدید بشه. فکر دیگه حالا چجوری آدمی باشه؟ جایی نیست که مثلا مدیر یک آموزشگاه بگه آقا میترسم که مثلا در ورزش، در نقاشی، در برخی از امور اینجوری اینا نمره کم بیارن. نه، ولی برخی از مواد امتحانی است که طبعا چون یه مقدار غامستر، یک مقدار پیچیده تره، فرض کنید مثلثات یا مثلا جبر، معادله های چند مجهولی، شیمی معدنی، شیمی عالی، فرمول هاش، فیزیک،
بله من میترسم نکنه اینا فرمولا درست بلد نباشن، نکنه فرمول بلدن نتونه قشنگ پارامتر بگذاره درش و نتیجه رو بگیره. پس میگوید میترسم. خود اون شخصم میترسه، معلمشم میترسه، چون معمولا میبینید که اینجاها لغزیدن. باد شهوت، باد حرص و باد آز، بود آن را که نبود، برد آن را که نبود اهل نماز. بلکه از مواد امتحانی است در طریق بندگی و در مسیر زندگی. اینا امتحانات سختی است. حب مقام امتحان سختی است، حب ریاست امتحان سختی است، شهوت در جوانی امتحان سختی است، صبر بر فقر در میان سالی و بر دقت در کسب و اهل امتحان سختی است. به خصوص که در زمان ما، یعنی آخر زمان، مواد امتحانی سخت‌تر خواهد شد، شرایط امتحانی بسی سخت‌تر خواهد شد. پس ما باید اینها رو بکاویم ببینیم با هم که پیامبر فرمودن از چه چیزهایی میترسم. انشالله ما هم حواسمون رو جمع کنیم که پس پیامبر فرموده است این مواد مهمتره، سخت‌تره. یعنی چی این که میترسم؟ یعنی شما مواظب بیشتر باشید، شما مراقب بیشتر باشید. از یک جنبه که خودمون لغزشگاه‌ها چون عده زیادی رو در نسل‌های پیشین و در امم پیشین برده است، به باد داده، طعمه جهنم کرده، پس جای ترسه. از این جهت. دو، از جهت این که پیغمبر علم به آینده داشتن. پیغمبر می‌دانستن در آینده مسلمانان چه اتفاقی خواهد افتاد. منی که می‌خوام امتحان بگیرم از طلبه‌ها یا دانشجویانی که کلاس من شرکت می‌کنن، اجمالاً میدانم که بالاخره اون شاگرد اولی نمرش خوبه، چون در طی سال میفهمم که این بیشتر میفهمه، میفهمم این داره بیشتر کار میکنه. پس یک نماد کلی از اونها دست من هست. درسته؟ یه معلم که امتحان میگیرد اینجوری نیست که دیگه هیچی متوجه نشه، میفهمد که بالاخره کیا بهتر امتحان خواهند داد و کیا خیلی عرض میشود که از آبادی پرتن. این یک. اما اگر یک معلمی واقعا علم به آینده داشته باشه، دقیقا بداند که اینها چه خواهند کرد، خیلی سخت میشه کار بر معلم. پیامبر ما علم به آینده داشته است. اگر خاطرون بارکتون باشه این مطلب را از قرآن ثابت کردیم. برای اینکه تمرین بکنیم که در استدلال قوی باشیم، یه مرتبه دیگه سوال میکنیم پیغمبر از کجا میتوانید اثبات کنید؟ از قرآن باید اثبات کنید. به یه وهابی میرسید میگه فقط قرآن. میگیم خیلی خوب، از قرآن اثبات میکنیم. پیغمبر از کجا میگید علم با آینده داشته؟ بفرمایید. شما میگید پیغمبر علم داشته به حوادث آینده. در دعای ندبتون میخوانید و اودعتهو علم ما یکون الى یوم القیامه. خدایا علم با آینده تا روز قیامت را در دل پیغمبر به ودیعت نهادی. اینو از قرآن ثابت کن. یه وهابی به شما رسید گفت این قلوبه. قرآن فرموده و ما تدری نفس و مازات اکسب و قدن، هیچ کسی نمیداند فردا چی سرش میاد. و ما تدری نفس فی ای ارزن تموت، هیچ کسی نمیداند در کجا سرزمین میمیرد. و چطور شما میگی پیغمبر عالم با آینده است؟ این اعتقاد شیعه. یک کسی بگه قلوب، شما از قرآن چطور اثبات میکنید که این قلوب نیست و پیغمبر علم با آینده داشته است؟ بفرمایید که بلده بگید. از اینجا اثبات میکنیم که میگوییم آیا علم به آینده در قرآن هست یا نیست. اگر مسلمان باشه باید بگه هست. چرا؟ چون قرآن گفته است ما این کتاب را فرستادیم تبیانا لکل شیء، تا بیان باشد برای هر چیزی، برای هر چیزی جواب داشته باشه. خیلی خوب، پس قرآن میگه که من کتابی هستم که شما هر سوالی که بذارید جلوش باید جواب بده. یکی از کلیات این سوال ها این است که فردا چه اتفاقی خواهد افتاد. درسته؟ وقتی بیان هر چیزی باشد. در جای دیگری فرمود لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، هیچ تر و خشکی نیست مگر این که در این کتاب هست. تا تر و خشک نه به معنی تر و خشک، این کنایه است. میگن بلا که میاد تر و خشک پای هم میسوزن، یعنی تر و خشک نه، یعنی خوب و بد، اینجوری تعبیر میکنن. هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه علمش در این کتاب هست، یعنی علم همه چیز در این کتاب هست. اگه علم همه چیز در این کتاب هست، پس علم به آینده هم در این کتاب هست. اگر علم آینده در این کتاب هست، میشود پیغمبری که این قرآن رو آورده خودش عالم به علم این کتاب نباشد؟ میشه؟ نه. پیغمبر آیا عالم به تمام علوم قرآن هست یا نیست؟ خب معلومه که هست. چرا؟ از کجا میگید؟ چون قرآن گفته و یعلمهم الکتاب، پیغمبر آمده علم این کتاب رو آموزش بده. مگه میشود خودش جاهل به علم کتاب باشه؟ نه. پس یقیناً پیغمبر عالم به علم کتاب، به تمام علوم قرآن است. قرآن هم میگه من تمام علم ها رو، هم علم آینده هم علم گذشته، همه در این کتاب هست. تنها سوالی که پیش میاد، ممکنه یک نوجوانی، جوانی، یک غیر مسلمانی بگه کجای این قرآن ما که نمیبینیم؟ لازم نیست شما ببینید. انما یعرف القرآن من خطب به، در بطون قرآنه، در باطن پنهان قرآنه. بنده یکونه سیدی در بیارم بگم آقا توی این 120 هزار کتابه، دارم من الان همچین سیدی رو در بیارم، آقا این 120 هزار جلد کتابه، بگه کجا؟ من که نمیبینم. میگم خب آقا راه داره، رمز داره، پسورد داره، پسوردش دست منه، پسورد ببینید. این حدیث همینو داره میگه، انما یعرف القرآن، تمام علوم قرآن را کسی میشناسد، من خطب به، که قرآن به او خطاب شده، یعنی بر او نازل شده، یعنی پیغمبر. شرطش چیه؟ این پسورد در دست کی میدهند مثلا غیر از پیغمبر؟ شرط حائز شدن علوم باطن قرآن چیه؟ لا یمسه الا المطهرون. مس نمی کند قرآن را. این دو تا معنا داره، یکی اینکه نباید مس کرد، دست کشید به قرآن، دستت به آیات قرآن بدون وضوء. یه معنای دیگرش این است که اصلا لمس نمی کند، نمی چشد، نمی رسد به علوم قرآن مگر پاک دلان. نزا گناه مانع فهم قرآن می شود، گناه مانع نزدیک شدن به آیات و علم قرآن می شود، گناه باعث دوری از حقیقت قرآن می شود. قرآن رو میخواند اما ازش چیزی برداشت نکرده، قرآن درش تأثیری نگذاشته. شرط حائز شدن علم قرآن پاکی دله، پاکی روحه. و این طبیعتا دست کیست؟ دست مطهرون. قرآن فرمود مس نمی کند علم قرآن را، نفرمود الا طاهرون. دقت کنید خیلی مطلب اینجا دقیقه، نفرمود الا طاهرون، پاکان، فرمود مگر مطهرون. مطهرون یعنی اونهایی که خدا اونها رو پاک کرده است. مطهرون کیان؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدا شما رو تطهیر کرده، یعنی شما مطهرید. شما برید زیارت امام حسین میخوانید اشهد انک طهرون طاهرون مطهر. یا ابا عبدالله، اصلا تو گویا خود پاکی هستی، خود پاکیزگی هستی، اما نه هر پاکیزگی، تو پاکیزه مطهری. مطهر یعنی خدا تو را، عمق وجود تو را از اول پاک نهاده و پاک کرده. شما مطهرید. این که میفرماید شما مطهرید، اشاره میکند که یعنی علم قرآن دست شماست. چون مس نمی کند علم قرآن را مگر مطهرون، نه طاهرون. ما خیلی زور بزنیم میشیم طاهر. التائب منظم کمن لازم بله، توبه کنیم، واقعا توبه حقیقی بکنیم، میشیم پاک. تازه شدیم پاکان، تازه شدیم طاهران. اما اون پاکیزه شدگانی که از اول پاک نهاد بودن، اونا مطهرند نه طاهر. دقت میکنید؟ پس علم قرآن دست پیغمبره، باطن قرآن هم دست پیغمبره. این شرطش چیه؟ شرطش نیست که پیغمبر گفتن، شاید برای شما گفتم که یه آقایی بود در حرم حضرت رضا، کسی از علمای ما بوده، این اذان صبح بعد از نماز صبح که می نشسته از این بزرگوار، مردم می آمدن استخاره می خواستن، یک دعا می خونده، قرآن رو باز می کرده از همون صفحه اول و خط اول، یعنی یه مرتبه قرآن رو باز کرده، خط اول یه آیه است دیگه، تا شب هر کسی هر چی می آمده است می پرسیده جواب می داده. شما می آمدید می گفتید آقا می خواهم یه ماشین بخرم، استخاره کنید، از همون خط اول و دعای اول می گفته خیر شما هست یا نیست، می خواهم زن بگیرم می گفته، می خواهم معامله کنم می گفته، می خواهم برم کربلا می گفته. یک کسی از علما که میاد کار اینو میبینه میگه این کار عجیب، این کار عادی نیست. آن دل که پریشان شود از ناله بلبل، در دامنش آویز که در وی خبری هست. که همینجوری که نمیشه. میبیند که این کار قصه دو دو تا چهار تا و قصه علمت مکتب خانه نیست، یه سری درش هست، یه سری درش هست. میاد به این آقا، خود اینم عالم بوده دیگه، میاد میگه آقا این شما چجوری اینو در میاری؟ میگه چیکار داری؟ اصرار میگه به منم یاد بده، میگه فایده نداره. آقا شما از کجا در آوردی؟ این از کجا گرفتی همچین چیزی رو؟ میگوید از امام رضا، گدایی در این خانه طرف اکسیریست، گر این عمل بکنی خاک سر توانی کرد. خیلی دوستان جوان حواستون رو جمع کنید، من همین امروز ساعت 6:30 از تهران رسیدم، الان فصلی است که 2-3 روز دیگه، الان امروز 7 میلیون جمعیت در کربلا بود، درسته؟ این همه جمعیت رفتن، از 2-3 روز دیگه شیعیان یواش یواش راه میفتن به مشهد، شما میان چند میلیون جمعیت میان مشهد، از امام رضا صدها هزار 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 حوائج میگیرن، نیازهاشون رو میگن، نیازهای مختلف حوائجشون رو میگیرن و میرون. مراقب باشی شما سرتون بی کلاه نماند، شما دستتون خالی نماند. همین ظهری که میامدیم یا آقایی دشمن رو میرسون فرودگاه در تهران، یه لطیفهی میگفت، میگفت آجا آقا، گفتم بله، گفت سبحان الله از این مهربانی امام رضا، گفتم چطور؟ الان مهندس شرکت عظیم مهندسی داره، گفت من سال 4 دبیرستان که باید برای کنکور میخواندیم، مادر بزرگم از دنیا رفت، مادرم مریض شد، مادر بزرگم مدتی منزل ما بود، سرطان داشت و کل زندگی ما با هم ریخته بود، تمام درون زندگیمون افرادی که تو خونهشون سرطانی دارن، خب زندگی آشفته است، بعد هم دنیا رفت و خیلی خیلی عجیب و غریب، همین نتونستم بخونم، رفتم اومدم مشهد، رفتم پیش امام رضا، حالا یه جوان مثلا 17-18 ساله، گفتم امام رضا یه آقایی بکنید که من یه دانشگاه دولتی قبول بشم، که نگن دانشگاه دولتی نتونست اصلا قبول بشه، یه دانشگاه غیر دولتی انتفاعی، حالا میگن غیر انتفاعی یعنی دانشگاهی که پول بگیره، خلاصه قبول بشم که رشته خوبی هم باشه و بعدن زندگیم درست حسابی رو اون بچرخه، چون بابام که پولی نداره، منم که کاری بلد نیستم. گفت گذشت و رفت و بعد از کنکور ما اتفاقا مثلا فلان دانشگاه قبول شدیم، دانشگاه دولتی در یکی از شهرستان‌ها، و رفتن رشتهش به درد نمیخوره، دانشگاه دولتی بود، یه 3-4 ماه که درس خوندم خبر آمد که آقا در فلان رشته خوب مهندسی که الان کار زندگیم رو میچرخه، در یک دانشگاه پورکی قبول شدم. بعد وقتی به ام اعلام کردم، گفتم ای دل غافل، خوشمی که میخواستی به امام رضا بگی، هم درسته چه میگفتی؟ گفتی آقا یک دانشگاه دولتی رشته خوب قبول بشم، حالا زبونم دیدن دقیقا اون دوتا چیزی که گفتم، دقیقا اون اتفاق افتاده، همون چیزی که از امام رضا خواستم. من خندیدم بهش، گفتم در سایه حضرت رضا بالیدم، رخساره به ساحت رضا ساییدم، آنچه که دلم خواست عطایم فرمود، بس شام سحر به درگهش نالیدم. شما الان متوجه نمیشید، الان که جوانی متوجه نمیشید، شما 20 سال بعد حرف من رو خواهید فهمید، اگه من مرده بودم میگید خدا بیامرزش، 20 سال بعد وقتی فکر میکنید ببینید سبحان الله، هر چی در جوانی رفته بودم از امام رضا خواستم، یواش یواش بهم داده نفهمیدن، وقتی برمیگردید به گذشته زندگی ببینید همه رو امام رضا داده، اینو میبینید میچشید، خودتون خواهید دید. غرضم این است که نشه که صدها هزار نفر بیان، میلیون میلیون جمعیت خواهد آمد، اینها دستشون پر باشه و بیاند و برن. به این آقا گفتم شما همچین کرامتی که قرآن رو باز میکنی از صبح تا غروب، دیگه هر کی میاد بهت میگه آقا استخاره از خط اول جواب میدی، این از کجا آوردی؟ گفت از امام رضا. گفتم به من یاد بده. گفت عجب آدمی هستی. من میگم از امام رضا گرفتم. برو خودت از امام رضا بگیر. من از ندارم به کسی بدم. برو خودت از امام رضا بگیر. بنده شاگردی داشتم یک زمانی در جایی، بعد برای او سانحه‌ای پیش آمد و چی، و بالاخره یک سری جهادهای نفسی داشت. بعدن یک استخاره به ایشون داده شده بود که استخارهش کلوحی بود، یعنی اصلا دقیقا میزنه توی خواب مطلب رو میگه، خیلی عجیب و غریب. یه زمانی مثل مال 10 سال بیشتر، مال 15 سال قبله، من رفتم دیدنش. گفت شما با من رفاقتی داشتید، استاد من بودید، چنین چنان، به خاطر حقی که شما دارید من اصل این استخاره رو به شما میدم که به من دادن، اما شرطش اینه 40 روز قبل باید این اعمال رو انجام بدید. اعمال رو گفت بودم آقا جان ما نه استخاره رو خواستیم نه این اعمال رو انجام میدیم. دیدم باید 40 روز همه چیز رو بذاری کنار، 40 روز یک ذکرهای بسیار سنگینی در 40 جا، حالا کجا و چی بمانه؟ بعد بگی دیدم مثلا من مردش نیستم، چه حالی میخواد که؟ بعد تازه دیدم این خودش بیچاره شده، چون این استخاره رو که بهش دادن این بنده خدا مجبور هر 2-3 هفته یک شماره موبایل عوض کنه، چون از تمام دنیا زنگ میزدن. خب بعضی چیزا هست که شما اگه درست عمل بکنی نتیجه بد میده. یعنی چی؟ یعنی اگر تعبیر و خواب مردم رو درست بکنی، از فردا صبح هر روز صبح که بلند میشه زنگ میزنه به شما، حاج آقا بعد خواب دیدم، پدرت خوب، مادرت خوب، خواب دیدی که دیدی؟ میگه نه اون روز خیلی خوب تعبیر کردید، آره امروز من خواب دیدم. دیگه هر روز باید جواب بدی. یه دفعه استخاره درست بکنی، استخاره واگیر داره، میبینی این گفت به 100 نفر گفت هیچی دیگه، صبح و شب و هیچی، نصف شب هم نداری. نقد میفرمایید؟ قرازم این بود که او گفته بود که من از امام رضا گرفتم، تو هم مردی میخوای برو از امام رضا بگیر. دومی رفته بود به امام رضا گفته بود که گفتی که به دل شکستگان نزدیکم، ما نیز دل شکسته داریم ای دوست، آقا به این دادید منم میخوام. حضرت رضا به این دومی عنایت کرده بودن اما کمتر، یعنی به این دومی قدرتی داده بودن که نه از فقط یک خط، از یک صفحه میتوانست جواب همه رو تا شب بده، یه درجه پایین تر. پس بخواهند بله قرآن باطنی دارد. امیرالمومنین فرموده است قرآن 70 بطن داره که تمام علوم درش هست. این آقا ریاضیات و فیزیک و اطبال هست، منتها برای کی؟ برای کسی که کنندش باشه. خب خود پیغمبر چرا برق رو به جای ادیسون از قرآن در نیاورد؟ انرژی هستی رو چرا در نیاورد؟ چون پیغمبر نیامده بود برق درست کنه، پیغمبر آمده بود انسان درست کنه. بنده الان نقاشی رنگ روغن بلدم، نقاشی رو بوم بلدم، آب رنگ بلدم، مثلا خط بلدم، من نیومدم مشهد بشم نقاشی کنم، نیومدم بشم خط بنویسم، نیومدم اینجا تعلیم خط بدم، اومدم اینجا قال الصادق قال الباقر بگم. بله ممکن بود اگر بنده مثلا بخوام بیام مثلا این خط خطبه حضرت زهرا رو بنویسم شاید بهتر مینوشتم از این کسی که به خط نیریزی نوشته، اما من نیومدم که خط بنویسم، همین مقدار کافیه خونده میشه. پیغمبر آمده بود انسان تربیت کنه، همون هم مهلتش ندادن، نیامده بود که برق درست کنه که بگیم آقا چرا پس پیغمبر برق درست نکرد اگه علمش در قرآن بود؟ چون اصلا مهم نیست برق باشه چه نباشه، پیغمبر کارش چی بوده؟ چه این فرش، فرش ماشینی باشه، چه فرش نائین، چه فرش کاشان، چه این لوست باشه چه نباشه، هدف از این فاطمیه چیه؟ هدایت مردم، آشنا شدن مردم با دین. زالا مثلا بنده بیام مثلا مشهد در فرصتی که دارم میتونم 4 تا قال استاد قال الباقر بگم، بگم آقا یالا یک قلم مو بیارید، خط بیارید، قلم بیارید، من میخوام دیوار اینجا همه رو براتون عرض میشود که سیامش بنویسم. غلطه. چون پیغمبر نیامده بود که دنیای ما رو درست کنه، حتی نیامده بود فقط آخرت ما رو درست کنه، آمده بود خود روح ما رو درست کنه که ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقیه تو استخوان و ریشه ای، گر بود اندیشه ات گل گلشنی، آمده بود خود روح انسان رو گلستان کنه. بن ما رخ که باغ و گلستانم آرزوست. پس تا اینجا رسیدیم به این که پیغمبر آینده به علم، عالم به آینده هست، عالم به حوادث آینده هست. چون عالم به حوادث آینده هست میگوید من میترسم، میترسم بر امتم، چون میدانم که اینها کجاها خواهند باخت، کجاها خواهند لغزید، کجاها مردود میشوند. لفظ مردود رو پیغمبر گفتن. پیغمبر اکرم فرمود در صحرای قیامت من در کنار کوثر ایستادم، عده‌ای از اصحاب من به سمت من میآیند، ملائکه با بالهای خود به صورت اونها میزنن. اینها رو در کتب سنیان هم میتوانید ببینید. به عقب میرانن اونها رو به طرف جهنم، ردشون میکنن، یعنی مردود میزنن و اونها رو رد میکنن. اینها مردودهای اصحاب منن، میبرن طرف جهنم. من میگویم یا رب اصحابی، اصحابی، خدایا اینها اصحاب منن، شاگردای منن. خطاب میرسد که مگر نمیدانی، یعنی میدانی که بعد از تو چه کردن، چه امتحان بدی دادند. پس حاصل سخن این شد که در شبهای آینده اگر عمری باقی بود، موضوع سخن ما چه خواهد بود؟ نگرانی ها، دلنگرانی های پیامبر اکرم که قبل از رفتن از این دنیا می فرمود بر امتم می ترسم. از چه چیزی می ترسید؟ 14 موضوع رو پیغمبر اکرم عنوان کردن. انشاءالله اون 14 موضوع رو بیان خواهیم کرد. پیغمبر چون عالم با آینده بود، برخی از امور بر پیغمبر اکرم سخت بود. حضرت رضا می فرمایند اسماء بنت امیس قنداقه حسین را از دامن زهرا گرفت، لحظه اول تولد، آورد خدمت پیغمبر اکرم. پیامبر نگاهی کرد، لبهای او رو بوسید، زار زار شروع کرد به گریه کردن. اسماء بنت امیس عرض کرد آقا مولود تازه به دنیا آمده میمنتی ندارد، چرا میگرید؟ فرمود اسما میبینم که این امت همین حسین مرا، همین فرزند مرا میکشند. پیغمبر آینده زمان رو میدید. امیرالمومنین در کوچن، پیغمبر با اون وقار دویدن حسین رو گرفتن. امام حسین 3-4 سالند، فرمود خذه یا علی. امام حسین رو گرفتن دادن به آغوش امیرالمومنین. امیرالمومنین امام حسین رو گرفتن، شروع کرد پیغمبر پیشانیش رو بوسید گریست، لبها رو بوسید گریست، چونش رو داد بالا زیر گلوش رو میبوسد میگرید، به پهنای صورت عشق میریزن، کم کم سینش رو باز کرد بوسید. امیرالمومنین یه وقتی دید پیغمبر آمدن به بازو انگشت به انگشت حسین رو میبوسد، بعد آمدن به پاهای حسین همینجور پاش رو میبوسن، کم کم به انگشتهای پا رسید و زار زار میگرین. امیرالمومنین طاقت از کفشون رفت، از کردن یا رسول الله چه میکنید؟ فرمود علی جان میبینم من جای شمشیرها و نیزه‌ها رو میبوسم. کسی که علم به آینده داره برایش سخته. امیرالمومنین شب 21 ماه رمضان، لحظه ای که از دنیا می رفتن با فرق شکافته، زینب و کبرا آمدن نشستن، عرض کردن بابا یا امیرالمومنین، ام ایمن کنیز مادرم یک حدیثی به من گفته که از پیغمبر شنیده که کربلایی هست. فرمود دخترم مطلب همان است که ام ایمن به تو گفته، بله کربلایی هست و تو هم کربلا باید بروی. هرچه باشد تو علی را دختری، ماده شیرا کیکم از شیر نری. وقتی کربلا رفتی معجر از سر پرده از رخ وا مکن، آفتاب و ماه را رسوا مکن، گر خورد سینی سکینه دم مزن، عالمی زین دم زدن بر هم مزن. بعد ببینید چقدر بر امیرالمومنین سخت است. فرمود دخترم، تو کوفن دیگه، امیرالمومنین دارن به شهادت میرسن تو خونهشون تو کوفه. فرمود دخترم گویا میبینم تو را وارد همین شهر میکنن به تناب بسته و به حالت اسیری. خدایا به حق امیرالمومنین و پیامبر اکرم فرج امام عصر ما را برسان، به ما توفیق بده با اقامه عزای سید و شهدا و مجالس حسینی دل نازنین و اون بزرگوار را خوشنود سازیم. سلام ما را و اظهار عرد ادب و تسلیت ما را به محضرشان ابلاغ بفرما. صلواتی به حضرت معصومه تقدیم کنیم.